سلام همه دوستان، امشب هم یه لایف داریم. مجدد من کانکت شدم که بتونیم محسن رهگذر عزیز رو در خدمتش باشیم. امیدوارم که مشکلمون حل شده باشه، چون آقای رهگذر که میخواد وصل بشه بهش اخطار میده که نمیتونه وصل بشه. همگی خیلی خوش اومدید. برات فرستادم، فکر کنم اوکی کنی باید وصل بشه. ببینیم. ها، مثل اینکه اتفاقی افتاد. سلام آسجا.
سلام
خب
آرش، من مجبور شدم کلا دیوایس رو عوض کنم. یه لحظه
آره،
ببخشید، یه لحظه من
خواهش
دیوایس رو
میکنم، راحت
مستقر
باشید.
کنم. بسخواهیم کنم
نه راحت باشید، داره بالاخره وصل شدیم. یه مشکل فکر کنم فنی داشتیم، البته ما مشکلات فنی داریم تو لایوون و مشکل در واقع مرتفع شده. در خدمت محسن هستیم، به جاش ما چون یه 7-8 دقیقه دیر شده از اون ور در واقع فکر کنم یه ذره طول بکشه تا 9-5 دقیقه 9-10 دقیقه در خدمت هستیم. به همه عزیزانم سلام میکنم، کسایی که تشریف آوردن. خب بعضی محسن رو میشناسید بعضی رو نمیشناسید، من یه معرفی کوتاه از محسن جان بکنم. محسن رهگذر در حال حاضر معاون ارتباطات خلاق دیجیتال بادکوبه است. 7 سال پیش با ورودش به آژانس بادکوبه یک واحدی رو در واقع منجر به تأسیس یک واحدی شد که در واقع در زمینه بازاریابی دیجیتال و آژانس بادکوبه جز پیشگامان این جریان نوظهور شد با این اتفاق و مسیر پیشرفت رو در واقع تونست که ادامه بده. امروز هم همزمان با معاونت دیجیتال بادکوبه، محسن جان راهبری ایده پردازی دیجیتال بسیاری از کمپین های دیجیتال برند های ایرانی و بین المللی حاضر در بازار ایران رو بر عهده داره. محسن در سابقه 13 ساله خودش فعالیت های حرفه‌ای مثل تجربه مشاوره، طراحی و خلق کمپین های دیجیتال و راهبری و مدیریت اجرایی راهکارهای ارتباطی برای کسب و کارها و برندهای ایرانی و بین‌المللی رو در بستر دیجیتال در واقع داره. در کنار تحصیل دانشگاهی، محسن رهگذر عزیز موفق به اخذ مدرک بین‌المللی رهبری از آکادمی لندمارک و همچنین ماسترز آف کریتیویتی از کنز لایونز اسکول شده که حتما در مورد صحبت میکنیم و خیلی خوشحالی محسن جان که در خدمت اولین لایو خودمون هم هست. ما حالا همکاری با هم
بله،
زیاد داشتیم اما افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. آقا چه خبر؟ همه چی خوبه؟
سلام سلام میکنم به تمام مخاطبان این 29-8 نفری که حالا میرم میان و به همهشون سلام میکنم. بعدا هم کسایی که این لایو رو میبینن به اونا هم سلام میکنم. به خودت و آرش عزیز سلام میکنم. خوشحالم بعد از مدت ها دیدمت. انقدر این دوران عجیب و متفاوت باعث شده که ما همدیگر رو خیلی کم ببینیم از نزدیک و همه دیدارا شده همینجوری به صورت دیجیتالی و
آره واقعا
خوشحالم اینجا
خیلی ما
هستم و میتونیم با هم
خوشحالیم.
صحبت بکنیم.
آره قطعا با در واقع حالا بخش کوچیکی از رزومت که من گفتم، به هر حال
لطف
قطعا
کردین
من
شما.
توانایی تو رو دیدم تو کارهایی که داشتی و امشب در مورد صحبت میکنیم. موسی جان، میخوای اول شروعش با این باشه که اون مسیری که تو طی کردی رو برام بگو، حالا از در واقع بچگی و تحصیلات و کنکور و دانشگاه و تا برسیم به کار، اولین کاری که انجام دادی. یکم سریع
از
اینو
ته
بریم
به
تا
سر
بعد.
شروع کنیم یا از سر به ته؟
من فکر کنم آره از چیز بیا دیگه، از مدرسه بیا دیگه. بچه
از
درس خون
مدرسه
بودی؟
بیا. من نه، اصلا بچه درس خون نبودم. نمیگم از درس فراری بودم، ولی درس خون حساب نمی شدم. یعنی شاگرد متوسط کلاس حساب می شدم. و بیشتر خودم رو با چیز دیگه ای سرگرم می کردم به جای درس خوندن.
چی بود مثلا؟
خیلی وقتا یاد گرفتن و تجربه کردن و توی حالا حوزه‌های مختلف. نمونهش این که من وقتی دبیرستانی بودم، فکر میکنم حالا برس مقاطع گذشته سوم دبیرستان، الان فکر کنم چندم متوسط حساب میشه دیگه، حسابش
آره
از دست ما در رفت
11 فکر کنم بشه.
فکر کنم. آره بعد به جای اینکه بشینیم درس بخونیم فقط شما باید میشستی فقط درس بخونی، نه کار دیگه. من خیلی علاقه موندم کار بکنم و کار با نرم افزار کامپیوتری یاد گرفته بودم و دوست داشتم که یه کاری باشون انجام بدم و همزمانش هم خب مطالعه میکردم، کتاب میخوندم، کسایی که کارهایی انجام میدن اونا رو دنبال میکردم، حالا تو حوزه‌های مختلف، نمیگم مثلا یه حوزه خاصی، نه، خیلی جستجوگر بودم و اینپوت زیادی دریافت میکردم از هر حوزه‌ای که فکرشو بکنی. و اون دوره من با یکی از دوستانم مهدی بهشتی عزیز که یکی از آدمایی بودش که با اولین فردی که باشه چیزی رو شکل دادم، یه کانون تبلیغاتی زدی و کانون تبلیغاتی دو نفره و این کانون تبلیغاتی برگ سفید.
برگ سفید چه سالی میشه
این سال این میشه برای سال 1380 81 اینا بعد
18 سال
آره. و بعد اتفاقی که افتاد این بود که ما دنبال این بودیم که یه کاری انجام بدیم دوتایی، اون خیلی توزیع چاپ و بحث نشر و اینجور چیزا رفته بود، کار کرده بود، سنش هم مثل من کم بود، ولی خب به خاطر ارتباطاتی که داشت میتونست با آدم های این تیپی بگرده و به خاطر حالا پدرش که سری ارتباطات فرهنگی داشت با وزارت خونه، مخصوصا وزارت ارشاد و فرهنگ، که میتونستیم مجوز به دوتا پسر زیر 18 سال یا 20 هم چند سال بود کسی مجوز نمیداد. و نکته جالب بگم آرش، ما اسممونی که میخواستیم انتخاب بکنیم اون موقع یه کاری انجام دادیم، فکر نمی کردیم، بعدها بهش میگن تیزینگ. اومدیم تو سطح شهر، اومدیم یه آژانس کوچولوی محلی زدیم، یعنی آژانس که کانون تبلیغاتی خیلی کوچیک محلی زدیم برای آگهی های چاپی که اون موقع اومده بود، تازه به صورت فصلنامه و ماهنامه شما میتونستی خدمات تو توش معرفی کنی و یه جورای اولین کاری که انجام دادم و پول در آوردن تبلیغات بود. و اتفاقی که افتاد این بود که ما یه تیزینگ رفتیم بدون اینکه بدونیم داریم چیکار میکنیم، چون اسم این آژانس این کانون تبلیغاتی گذاشته شد برگ سفید، یه عالمه پلاکارت سفید رو، یه پلاکارت مخصوصا خیلی بزرگ رو از خونه خودمون که مشرف بود به میدان مرکزی شهر، اینا رو انداختیم پایین و روش فقط یه لوگوی برگ سفید گذاشتیم بدون هیچ توضیح. و بعد فهمیدم که کار که داری میکنی بهش میگن تیزینگ. و بعدن اوپنینگش انجام شد و شروع کردیم مشتری گرفتن از طریق ارتباطاتی که پیدا کردیم و در زمین اولین شکست کاری من بود، چون بعدن 9 ماه بعد از همدیگه به عبارتی تصمیم گرفتیم جدا بشیم و کارو تعطیل کنیم و بریم بچسبیم به درس خوندن.
آها، دلیلش در واقع تحصیل بود دیگه. یعنی
فقط تحصیل نبود، اختلاف عقیده، اختلاف توی مدیریت کار. بعد مثلا 4-5 نفر اضافه شدن بهمون، نتونستیم خوب منیج بکنیم، ولی تا اون دوره‌ای که بودیم سودده بودیم، یعنی با اینکه سودده بودیم از هم جدا شدیم. خلاصه جوان بودیم، خیلی هم تجربیات تجربیات نداشتیم، یه کاری کرده بودیم، حالا در زمان درستش بود، شانسمون بود، هر چی که بود گرفته بود و اتفاقا یه سرمایه‌گذار پیدا کرده بودیم، یعنی یه بنده خدایی از طریق ارتباطات اومد و یه واحد، یه ملاکی بود و اومد حتی یک واحد اداریش رو در اختیار ما گذاشت به عنوان شریک تجاری و 3 ماه حتی شریک تجاری داشتیم. و بعد دیگه به خاطر درس خوندن رفتیم دانشگاه، بعد مهندسی نرم افزار خوندم. بعد تو حین درس خوندنم باز نمیتونستم فقط درس بخونم دیگه، شروع کردم کار کردم باز و حوزه وب خیلی کار کردم، شروع کردم برنامه‌نویسی وب، طراحی وب، پروژه های وب، بعد مدیریت کردن
CSS یا نه
آفرین استاتیک دقیقاً و بعد ASP و بعد .NET و البته اونجا یه دوست خیلی خوبی، هم تیمی خیلی خوبم پیدا کردم به نام پیمان و با هم دیگه پروژه های مشترک انجام دادیم دوره دانشگاه. بعد من تصمیم گرفتم که سالها فریلنسر باشم، فریلنسر بودم و بعد دیگه سال تقریبا میتونم بگم 88 بود یا 87 بود تصمیم گرفتم که بیام کار تمام وقت کنم و همزمانم شروع کردم دوازه مارکتینگ خوندم و بعدم رفتم توی گروه گلدیران و اونجا اول کارشناس مارکتینگ، بعد کارشناس ارشد مارکتینگ، بعد شدم سرپرست بازاریابی دیجیتال و بعدم همزمان شروع کردم پارت تایم شدن و کار پروژه‌ای کردن با خیلی از برندها و کلاینت‌ها و کسب و کارهای کوچیک و همزمان تو خیلی هاشون سرپرست تبلیغات و بازاریابی شدم و عملا اون خیلی این دنیای تبلیغاتی که یه جوری اول با شروع کرده بودم منو برد دوباره تو خودش، ولی از حالا اون بستر دیجیتالی که به خاطرش رفتم نرم افزار خونده بودم و بعد دوباره مارکتینگی که تیز کرده بود کجا باید برم. و بعد با بابک بادکوبه عزیز آشنا شدم در یک رویداد به عبارتی از قبل برنامه‌ریزی شده، ولی نمیدونستم ایشونو اونجا میبینم و خیلی با هم دیگه ارتباط خوبی گرفتیم، باشون آشنا شدم. چند ماه بعد به ایشون پیشنهاد تأسیس دپارتمان دیجیتال مارکتینگ رو برای آژانس روزگار طرفه دادم و اون موقع ایشون
اسم
خیلی
شرکتی بادکوب است. آره
شرکت ما اسم سابق آژانس تبلیغاتی بادکوبه که بعداً ریپوزیشنینگ و ریبرندینگ کرد به نام بادکوبه شد و عملاً مؤسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه به عنوان مؤسسه‌ای که سالها، یعنی حدود بیش از فکر می‌کنم 22 سال در حوزه فرهنگ و هنر کار کرده بود، برنامه‌سازی تحت تلویزیونی انجام داده بود، دیگه تو اون حوزه فرهنگ و هنر باقی موند و آژانس بادکوبه عملاً الان میشه 20 ساله که داره قبلاً با نام روزگار طرفه بعداً به نام بادکوبه داره کار می‌کنه و حمایت بابک بادکوبه و مدیران بادکوبه باعث شد که این دپارتمان تأسیس بشه. و
چه سالی بود محسن جان؟
انتهای سال 91 این اتفاق افتاد. به توافق رسیدیم، از من طرح توجیهی خواست که به هیئت مدیره ارائه بدم که یه جورایی هنوز اون شاید اول فکر میکنم اون سال یک سال بعد از این بود که استارتاپ ویکند اول شکل گرفت و چون من تو استارتاپ ویکندم بودم استارتاپ ویکند اول توی و عملا خیلی فضایی که حالا باید بری مثلا سرمایه گذار پیدا کنی یا این چیز خیلی دانشش هم شکل نگرفته بود و من برام خیلی جذاب بود که با یه گروهی که تجربه کاری بسیار زیادی دارن در تبلیغات ایران بتونم با اونا کار بکنم و خوشحال بودم که از بین سه تا آژانسی که بهشون این پیشنهاد رو دادم بابک بادکوبه رو به عبارتی پیدا کردم و ایشون انتخاب کرد که روی این موضوع سرمایه گذاری کنه و به نظرم خیلی مدیر پیشروی بود، هنوز هم هست و خیلی جلوتر از اون چیزی که صنعت داشت کار میکرد به نظر من فکر میکرد و حمایتش به نظر من یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی من بوده و هست و این اتفاق باعث شد که دیگه تمام وقت و به طور متمرکز جایی باشم که توی تأسیسش سهیم بودم، یک دپارتمان، و بعد گسترش پیدا کردن این دپارتمان هم از لحاظ خدمات، هم از لحاظ نفرات، هم از لحاظ حجم کاری و سهیم شدنش در بسیاری از اتفاقاتی که تو این سالها رقم خورده.
اسمش دپارتمان چی بود؟ راهکار دیجیتال؟
ما اول به عنوان دپارتمان بازاریابی دیجیتال بود، بعد شد بعد ما اینو توسعه دادیم به دپارتمان توسعه کسب و کار دیجیتال یک سال بعد، چون می‌خواستیم نقش مشاوره دهنده داشته باشیم برای کسب و کارهای دیجیتال و خدمات مشاوره بدیم توسعه کسب و کار دیجیتال. و بعد از یه جایی به بعد ما این رو در راستای مأموریت آژانس که ما عملا اتصال میدیم مشتریانمون رو به عملا برندها رو به مشتریانشون از طریق راهکارهای ارتباطی خلاق، بدون اینکه حالا شاید اون اتفاق صرفا تبلیغاتی باشه، ممکن از دنیای مارکتینگ باشه، ممکن از دنیای پی آر باشه، یا حتی یک اتفاق ارتباطی متفاوت از اون چیزی که در گذشته بوده، این مأموریت تغییر کرد. الان آژانس اسمش تغییر کرده به نام راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه و حدودا یک سال خورده اینش. و بعد دپارتمانی که زیر نظر منم بود تبدیل شد به یک معاونت و اون هم شد معاونت ارتباطات خلاق دیجیتال.
و الان بخش شما چند نفر تقریبا مشغول به کارن؟ با شما
ما به صورت این هاوس و به صورت ریموت و به صورت پیمانکاری بعضی از پروژه ها عملا داریم با بیش از 30 نفر همکاری میکنیم و بخشی به صورت کاملا تمام وقت هستن، بخشی به صورت پروژه‌ای هستن، بخشی به صورت ریموت هستن، اونم ذات پروژه های ارتباطی دیجیتاله که متناسب با شرایط پروژه کار میکنیم. و البته این دغدغه من از حدودا یک سال و نیم پیش این شد که خیلی پوسته بیرونی خودمون رو دیولپ کنیم و به جایی که یک آژانسی باشیم که هی اسکیل میکنیم، بزرگ میشیم در حوزه کاری خودمون بتونیم پارتنرها، شرکا و حتی نفرات توانمندی رو که توانایی کار ریموت دارن، توانایی کار پروژه‌ای دارن به خودمون اضافه کنیم. و امروز خوشحالم که حتی در خارج از تهران ما نفراتی داریم که جزئی از تیم بزرگ ما هستن و داریم باشون کار میکنیم.
خیلی هم عالی. محسن جان، توی دوران الان فکر میکنی کسب و کارا باید چه اقداماتی رو انجام بدن؟ به هر حال سال 98 سال خیلی سختی هم بود و حالا خارج از اون مشکلاتی که داشتیم، قطعی اینترنت و دیگه
حالش میشه یه سری فیلم سینمایی جذاب دراماتیک درست کرد. نمیدونم با پایان های مدل از خفر هادی، یعنی نمیتونی پایان خوش یا پایان باید پایان باز بذاری.
آره، به نظرت کسب و کارا چیکار باید بکنن که از بین نره؟
خیلی این آخرین جمله تو کلیدی ترین جمله ایه که به نظر امروز باید بهش فکر بکنیم، از بین نرفتن. واقعا اگر خودمون رو به عبارتی نسبت به این اتفاقاتی که داره میفته خیلی واکنش های سریع و به موقعی ندیم و البته هوشمندانه، فکر میکنم مثل دایناسور ها محکوم به فنایی، و چون دایناسور ها تغییر نکردن و فکر میکنم کسب و کارهایی که تغییر نکنن سالها بعد به عنوان دایناسور ازشون نام خواهم برد تو کتابا. این کلید واژه رو فکر میکنم اولین بار بابک باتکوبن برای خیلی از کسب و کارها به کار برد، در مورد اینکه نسل دایناسورها داره تموم میشه، آدم کسب و کارهایی که نمیتونن تغییر بکنن. این اتفاق من فکر میکنم که مهمترین اصلش اینه که اول خیلی هوشمندانه نگاه بکنیم. ببین آرش، ما توی شرایط به شدت عجیبی به سر میبریم. ببین همین امروز این نوت 8 من از در نتونست این لایو رو بده و مجبورم با یه گوشی چند مدل پایین‌تر وصل بشم و میتونم بگم خب یه مشکلی داشته دیگه، این وصل نمی‌شده، اینستاگرام روش مشکلی داشته این. و ما کم نداریم از این مشکلات توی یک سال گذشته. یعنی من فکر می‌کنم تنها کشوری که شاید مدیرانش فکر کرده بودن در مورد شرایط عدم قطعیت و این شرایطی که غیر قابل پیش بینی، فکر کنم مدیران ایرانی بودن، چون بقیه که توی شرایط استیبلی به سر میبرن. حالا درسته که امریکایی‌ها مثلا اون بحران ابتدای هزاره جدید داشتن که اقتصادشون یه دفعه عجیب غریب مشکل پیدا کرد و خیلی از کسب و کارها مجبور شدن تغییر کنن، ولی خب ما سال قبل هیچ جای دنیا فکر نمی‌کنم تجربه های ما رو در سال گذشته داشته باشیم. ببین مهمترین چیز اینه که تو این شرایط عدم قطعیت ما بدونیم تو این شرایطی، وقتی اینو بفهمیم که تو این شرایط عدم قطعیت به سر ببریم، مجبوریم که بجز این گوشی دیگه هم کنارمون داشته باشیم. خب ساده تر مثال یعنی برم مثال ساده ای زدم، یعنی
مدیریت بحران.
یه بنده خدایی که اسمشو پیدا کنم تا آخرین جلسه میگم، کتابشو میخوندم، در اول کتابش نوشته بود به بحران بگویید در برنامه‌ریزی این هفته من هیچ زمانی برای او خالی نشده است، تو کلندر کاری هیچ زمانی برای او خالی نشده، انگار بحران یه آدمی که باید ببینتش. و وقتی این کتابو خوندم، یعنی اینکه این بحران داره یعنی نادیده میگیره، وقتی کتاب رو خوندم خیلی سال پیش بود، فکر میکنم سال 89 بود فکر کنم این کتاب خوندم یا 90 بود، این رویکرد این شخص در کتاب به این سمت بود که ما باید جوری برنامه‌ریزی کرده باشیم، جوری برای آینده و اتفاقات پیش بینی نشده آماده باشیم که اصلا وقتی اتفاقات پیش میان بهشون نگیم بحران، بهشون میگیم یک چالش، یه چالنج، تبدیل به یک بحران نشه. الان شما کرونا کرایسیس رو سرچ کنین، کرونا ویروس کرایسیس، یعنی یه عالمه خبری و فکر می‌کنم اپیدمی دیتا الان داریم ما. یعنی یکی از سازمان جهانی بهداشت میگفت ما اپیدمی دیتا در مورد کرونا ویروس داریم، اینقدر داده درست و غلط تولید شده و خودش یه اپیدمیکه. و خب این شرایط رو باید کسب و کارا درک کنن که الان ما توی این فضا باید چه برنامه‌هایی داشته باشیم. مهمترین چیز، اولین اصل اینه که به شدت کسب و کارها باید توی مخصوصا این دوران به این نگاه کنن که سبک زندگی مخاطباشون چه اتفاقی براش افتاده، به این نگاه بکنن، فراموش بکنن که یه روزی کسب و کارشون رو به خاطر کیا تأسیس کردن. اون آدما نیستن الان، حداقل امروز نیستن، شاید از سال آینده باشن. تازه من در مورد سال آیندهشم میتونم بگم بخشی از مشتریانشون این رفتارهایی که امروز دارن بهش عادت میکنن رو نمیتونن ترک کنن. مگه ما الان عادت کردیم گوشه موبایلمون رو که بهش اینقدر اعتیاد پیدا کردیم بذاریم کنار؟ اصلا یادمون نمیاد که این اعتیاد رو پیدا کردیم، پس نمیتونیم به همین راحتی این گوشی رو بذاریم کنار. پس چیزایی که آدما دارن تو این، یه وقتی اولین روز این بحران رخ داد گفتن اگه 21 روز طول بکشه اون داستان عادت‌هایی است که تو ذهن آدم نهایت نمیشه.
آره.
و این 21 روز طی بکشه تموم شده، تاثیرش کرونا روی رفتار آدم‌ها خواهد گذاشت فقط اگه 21 روز طی بکشه. چون ما در مورد قطعی اینترنت یک اتفاق یک هفته‌ای رو داشتیم و واقعا اصلا نمی‌دونستیم چیکار باید بکنیم. خیلی از کسب و کارها و خیلی هم هوشمندانه سریع واکنش‌هایی دادن راجع به این اتفاق و میدونم که بعضیشون حتی یوزر گرفتن، بعضیشون مخاطب گرفتن و البته توی یکی از لایوهای تو بود که بعد یکیشون برگشت گفت ما بعدش خیلیاشو از دست دادیم. چون خب
آره.
من دو دلیل میدونم. یک، اون رفتار نهادینه نشده بود در اون آدما، یعنی تبدیل به یک عادت رسانه‌ای نشده بود که از اون اپلیکیشن، از اون کسب و کار، از اون بستر ارتباطی استفاده کنن. دومی مشکل بود اینکه شاید اون کسب و کار براش برنامه‌ای نداشته.
یکیش کویز آف کینگز بود که امیرحسین ناطقی گفت، یه گیمه که خب در مورد آموزشه. یکیش هم نشان بود، جواد عامل گفت نقشه نشان که اون موقع ویز و گوگل مپی وجود نداشت و یک آره مخاطب زیادی حضور بود ولی خب آره ولی بعدش مخاطب آره وفادار نبودن.
خیلی جالبه که نباید این اتفاق رو به خاطر این اصل عادت با اون یک هفته ما مقایسه کنیم. وقتی یه عادتی شکل میگیره دیگه میشه جزء رفتار نهادینه شده یه بخشی از مخاطبای ما. من نمیگم همه جوگیر نشیم که 80 میلیون ایرانی همه آنلاین شدن، نه اصلا اینجوری نیست. بعدش چون همین 80 میلیون نفر چند نفرشون تو خونه الان موندن، پس یه عده که اصلا اونا رو خدافظی کنید باشون، اونا اصلا حتی جریمه و دعوت و خواهش و تمناش تأثیری نداشته دیگه، زور باعث شد 13 رو در نیام بیرون. خب اونا رو که کاری نشته باشید باشون، اونا عادت نمی کنن به همین راحت. اونایی که موندن تو خونه کم نیستن، اینقدر هستن که میتونیم نگاه کنیم تو دیتا به شدت الان مهمه که تحلیلش کنیم. وقتی میگم 50% مصرف بنزین کاهش پیدا کرده، کوچکترین داده‌ای که ما میده یعنی 50% جمعیت ایران میتونه رفتارشون تغییر بکنه. وقتی برمیگردم
آمار خوبی هم موسی جان میون کلامت فیلیمو داد که گفت رفتار کاربرا عوض شد، خیلی ها فیلیمو رو روی تلویزیونشون نصب کردن و به خاطر که خانوادگی بتونن ببینن.
دقیقاً.
البته من خودم مثلا از روی موبایل اسکرین میروری میکنم تلویزیون، ولی خب روی تلویزیون هم میشه فیلیمو رو گرفت. و همینطور حالا فیلمای کمدی و یه سری آمارای خیلی خوبی داد که خیلی خوبه این آنالیزی که کسب و کارو میدن و دقیقاً نشون میده که مردم
و خیلی به نظر من همه صاحبان کسب و کار یا کسایی که علاقه مندن باید دیتاهای اونا رو بخونن، چون دیتاهای اونا شاید مثلا من هم با نماوا ارتباط دارن و هم با فیلیمو، هر دو تایشون تو این قضیه جام کردن. ولی باید نگاه بکنیم که داریم راجع به در نهایت یک مخاطب صحبت میکنیم، اون داره یک تغییر میده رفتارشو. یه چیز جالب دیگه بهت بگم، ما فکر میکنیم همه چی دیجیتالی شده. یه گزارشی هم بچهای تپسل منتشر کرده بودن اگه اشتباه نکنم و فکر کنم بچه‌ها یکی از ISP ها منتشر کرده بود که در زمان پخش سریال پایتخت، اون آدمایی که ما خب جوگیر هم میشیم فکر میکنیم ایران یعنی تهران، دیجیتال هم یعنی توییتر. خب اینو من همیشه میگم، فکر میکنیم همه اون آدمایی که پایتخت نمیبینن یعنی ایرانی هن. خب ولی دقیقا اتفاق جالبی که رخ داده بود، خود بچه ها میگفتن که تو گزارش که ارائه دادن در زمان تبلیغات به عبارتی در زمان پخش سریال پایتخت کاملا دیجیتال رفته بود به خاموش شدن، یعنی تبلیغات، یعنی میتونم بگم یه سقوط عجیب. و بعد مردم داشتن تلویزیون میدیدن. میخوام بگم امروز تلویزیون و دیجیتال با هم رسانه خیلی مهمی هستن. خیلی از کسب و کارها حالا باید ببینن چقدر بودجهشو دارن. تبلیغات محیطی، به اون سوالتو برمیگیم، تبلیغات محیطی متاسفانه الان اون ضریب نفوذش رو از دست داده، نه اینکه صفر شده چون الان بخشی از مخاطبا مخصوصا از شنبه دوباره میرن سر کار، ولی باز نه همه. اتفاقات رویدادهای مستقیم، بحث‌های کنفرانس ها، ایونت ها، فعالیت های به عبارتی نمایشگاهی، خب مخاطبش رو از دست داده. خیلی از رویدادها اصلا منع شده برگزاریش، اصلا هیچ شما نمیتونی بگی الان مثلا شاید اصلا الکام تلکام نمیدونم خیلی از نمایشگاهایی که توی تقویم بوده برگزار نشن. خب اینا همه رسانه‌های سوخته حساب میشن یا رسانه‌هایی که اهمیتشون کمه. دوم این که فضای دیجیتال و تلویزیون اتفاق متفاوتی هستن برای برندها، حالا برندهایی که میتونن در تلویزیون باشن، برندهایی که میتونن در دیجیتال باشن. سومین موضوع اینه که دعوت میکنم از کسب و کارها و کسایی که دغدغه کسب و کار خودشونو دارن، به شدت برنامه های هفتگی، یعنی کوتاه مدت داشته باشن، حتی بذارید بهتر بگم استراتژی کوتاه مدت داشته باشن. ما مجبوریم که استراتژی کوتاه مدت داشته باشیم، چون نمیدونیم این شرایط تا کی ادامه پیدا میکنه. نمیتونیم
کوتاه مدت منظور چند روز، هفته است، ماه،
یک هفته ای، حتی یک هفته ای، یعنی استراتژیشون رو به نظر من یک ماهه و یک هفته ای باید بررسی بکنن. چجوری یک استراتژی یه ماهه داشته باشن و تبدیلش کنن به یک برنامه یک هفته ای با KPI های یک هفته ای. باید نگاه بکنن در طول یک هفته چه اتفاقی میفته و بعد آیا میتونن در هفته بعد بهبودش بدن؟ آیا اون رسانه هایی که ازش توش رفتنی فعالیتی انجام دادن بهشون آوردهی داده نداده؟ اگه نداده در هفته بعد برنامه رو یه تغییراتی بدن در راستای اون استراتژی که برای یک ماه چیدن. و این استراتژی کوتاه مدت خیلی مهمه، چرا که باعث میشه ما رسانه های انتخاب بکنیم و هزینه هایی بکنیم که خیلی به این قضیه وصل میشه. مثال میزنم، شما اگه یک کسب و کار هستید نمیتونید به قرار داده تمام وقت و یک تیم تمام وقت راحت فکر بکنید، سختتون استخدام کردن. خب به جاش میتونید نیروهای بسیار زیادی هستن که علاقه داشتن و تشنه این بودن که ریموت کار بکنن، اونا رو میتونید درگیر کار خودتون بکنید. نیروهای هستن
حتی شهرستانا،
حتی شهرستانا که به نظرم یه گنجی نهفته است و تهرانی ازش غافلن، و اونجا میتونن نیروها رو به صورت ساعتی به صورت ریموت باشون کار بکنن. خیلی نکته جالبی هست این شهرستانا. یه روزی پاسپورت ایران اعتبار نداشت، الان پاسپورت هیچ جای دنیا اعتبار نداره. پاسپورت در دو حالت اعتبارش از دست میده، اینکه یا ما دهکده جهانی بشیم و همه به هم وصل بشیم، یا اینکه همه مرزا بسته بشه. دومی رو هیچ کسی براش پلنی نداشت، اولی رو دارن میخوان دهکده جهانی بشه، ولی دومی رو هیچ کسی فکرشو نمیکرد. حتی جنگای جهانی نتونست مرزا رو اینقدر به هم ببنده، میدونی که حتی انگلیس مثلا فلان کشور اروپایی رو ندن به امریکا، فلان کشور رو ندن به مثلا فلان جای آسیا. خب الان پس پاسپورت ها بی اعتباره و برمیگردیم نگاه محلی بهش میده. پس تهرانی بودن و تبریزی بودن و اصفهانی بودن برای صاحب کسب و کار و برای خود اون آدم هیچ فرقی نداره. خب پس تو این استراتژی کوتاه مدت شما میتونید با نیروهای توانمند شهرستان و خارج از تهران کار بکنید. شما باید رسانه های انتخاب بکنید که بهشون تعهد نمیدید، حتی تعهد یک ماهه نمیدید. خب اگر خیلی های ریسکه سرمایه گذاریتون، تو دیجیتال دارم این عرض میکنم، و تعهد طولانی مدت بهشون ندید. خب به خاطر این که اصلا معلوم نیست تو این شرایط عدم قطعیت چه اتفاقی بیفته. شما پروگرامتیک ادورتایزینگ بهترین گزینه است، یعنی مدلای مثل سی پی ام و مدلای مثل نیتیو، یعنی کلیک. شما میتونی بودجه رو تنظیم کنی، هر وقت خاصی استاپ کنی تبلیغاتتو، و این اتفاق خیلی مهمیه که تو برنامه‌ریزی استراتژیتون توزیع رسانه داشته باشید، اونجایی که میخواید پید مدیا داشته باشید. پس فیکس قرارداد نمندید، فیکس بودجه نذارید، بیاین این کارو انجام بدید در حوزه خرج کردن رسانه.
خیلی فلکسیبل و انعطاف پذیر،
خیلی فلکسیبل باید باشی. و
باش دولت و این کمیته چیه جلوگیری از کرونا هم همینجوری برنامه‌ریزی می‌کرد، یعنی یک هفته واقعا برنامه می‌داد،
واقعا کاش می‌شستن هر هفته برای مملکت یک تصمیماتی می‌گرفتن، براش یه سری تارگت هایی ست می‌کردن و بعد هفته بعد و بعد هفته بعد. و همون جوری که ما نساد کسب کارو باید حساس باشیم و نباید تعهدات عجیب غریب بدیم، میدونی، و نباید قولهایی بدیم به زینفامون مثل کارمندامون، بازاریابامون و مخاطبامون، مصرف کننده هامون. خب یک کسب کار بزرگ به نام دولت هم باید یه چی برنامه هایی که میگه به اشتراک بگذاره که ما باید خیلی کوتاه مدت برنامه‌ریزی بکنیم، بودجه کوتاه مدت باید داشته باشیم، برنامه کوتاه مدت داشته باشیم و اینجوری یه مشارکت فکر کنم بهتری رخ بده. و آخرین چیزی که میتونم بگم آرش جان، برای دوران پس از کرونا هم از الان برنامه داشته باشیم، چون که دوران پس از کرونا من اعتقاد دارم شامل سه بخش میشه. یکی به عبارتی دورانی که دولت‌ها شروع میکنن به منکر شدن این که دیگه همه چی اوکیه و باید برگردید به کسب و کاراتون، من امروز می‌دیدم رئیس جمهور برزیل دستور داده همه باید برگردن کسب و کاراشون، همون آدمی که رفته بود تو توییتر سوژه شده بود و توییتر فکر کنم پستش رو پاک کرده بود به خاطر خوردن یه غذای دستساز محلی تو خیابون، همون آدم. ما خلاصه از این رئیس جمهورات تو دنیا زیاد داریم که تصمیمات هیجانی و اینجوری میگیرن. خب ممکنه خب خیلی از دولت‌های دیگه هم این کارو بکنن. شهردار نیویورک گفته بود آیا شما تضمین میدید اگر همه برن تو خونه، صدمش از اینکه آدمو بیکار بشن بیشتر نباشه، شاید آنها بیکار
اینو
بشن.
اینو تو ایران هم داریم.
بله. خب این اتفاق پس یه دورانی خواهیم داشت که این موضوع رخ میده. برای این دوران پس آدمای برمیگردن تو فضای آفلاین از آنلاین و از تو خونه. خونه وقتی میگیم یه وقتی قاطی نکنیم، خونه فقط آنلاین نیست، خونه رادیو تلویزیون هم هست و با قدرت تلویزیون است. مخاطب سرگرم و روی مبلش نشسته. برندهایی که برای برنامه روی مبل آدمو برنامه‌ریزی داشتن الان دارن سود میکنن و الان دارن جامپ میکنن. نتفلیکس ارزشش رفته بالا. فیلیمو و نماوا تونستن یه عالمه مشتری بگیرن تو ایران. خب اینا برای مبل آدمو برنامه داشتن.
میون کلامت موسی جان، نامینو هست همین کشکو بادم جونش تبلیغ میکنه. من سوپرمارکت آنلاین میخواستم سفارش بدم، گفت این جنس تموم شده. یعنی تبلیغ و مردم خریداشون حالا یا آنلاین یا فیزیکی برای باعث میشه یه جنس تو بازار تموم بشه. آره این
دومین دوره‌ای که توش یعنی اولین دوره اینه، دومین دوره اینه که یعنی تو این دوره باز یه سری آدما هستن یه سری آدما نیستن. دومین دوره اینه که ما وارد دوره‌ای میشیم که بخشی از آدما باز همین وسواس رو با خودشون نگه میدارن، همش نگران گرفتن ویروسن. یعنی وسواس هم یه عادت دیگه شکل میگیره و بعد کاش نمیشه کرد. به اونا همچنان میتونید سرویس بدید، به وسواسی های کرونایی میتونید سرویس بدید. سومین دوره اینه که همه به عنوان این خاطره مثل جنگ راجبش فکر میکنن و انگار 8 سال ازش گذشته، میدونی 10 سال گذشته. و حالا این سه تا دوره کی رخ میده، ولی این سه تا دوره مشتریای مختلفی خواهد داشت، مخاطبای مختلفی خواهد داشت. و توی این زمان شما خیلی از کسب و کارا مطمئن باشید دارن یه سری مشتری جدید پیدا میکنن. شاید همین کسب برندی که تو مثال زدی شاید برای بعضی از آدما برای اولین بار دارن ازش غذا میگیرن، چون اون آدما شاید همون آدمایی هستند که یه روزی حتی نهار و شامشون رستوران غذا سفارش میدن. من آدمی میشناسم که 5 میلیون در ماه هزینه رستورانش بوده برای جلساتش، غذاهای دلیوریش، غذای شامش، غذای شرکتش. خب این آدم الان کجا باید بره 5 میلیون رو هزینه کنه؟ یا این آدم تا کی میتونه غذای خونگی بخوره؟ و من یه آرتیست رو میدیدم که نوشته بود من تو این یه ماه به اندازه 35 سال زندگیم غذای خونگی درست نکردم. خب این آدم یه دیگه خسته میشه میره سراغ غذاهای حاضری و کنسروی، یعنی میدونی داخت کنه، چون توی گرما هم الان داره ذهنیت اینجوری تغییر میکنه که آقا در گرم کردن غذا تمام مثلا کرونا از بین میره، پس غذا رو بگیر گرم کن مشکلی نداره. بعد در این یه برنامه داشته باشه. من دیگه میرم سراغ سوالای شما. فکر کنم
آره نه خیلی هم عالی بود، مرسی. ما بچه ها یه 10 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم، ما سوالات دیگه از محسن جان بپرسیم. محسن جان خودتون چجوری شد تو بادکوبه سیاست کاری بعد از اومدن کرونا؟ اوایل اسفند ماه بود شما دورکار شدید یا بچه ها رو تقسیم کردید؟ الان چی کار میکنید؟ یکم بهمون بگو.
ببین ما فکر میکنم جز اولین شرکت هایی بودیم که در راستای مسئولیت اجتماعیمون در مورد پرسنلمون فکر میکنم دقیقا آره جز اولین ها. ما از 3 اسفند 5 اسفند مدیریت تصمیم گرفتش که اعلام بکنن میتونن همه برن دورکاری و بخشی از آدم ها که واقعا نمیتونستن یعنی خودشون اصرار داشتن بمونن رو 1 هفته 10 روز بهشون فرصت دادن که بیایید یه برنامه‌ریزی میکنید، شاید شما هم باید برید. و بعد تقریبا از نیمه اسفند بودش که فکر کنم 22 بعد از نیمه اسفند بودش که اصلا هیچ کسی حق حضور در شرکت رو دیگه نداره به هیچ عنوان و فقط
ادامه داره؟
بله و تحت شرایطی که باید به تایید مدیر عامل برسه، یعنی اینقدر ما سخت گیرانه داریم عمل میکنیم، به تایید مدیر عامل برسه اون شخص باید بگه چرا میخواد بره شرکت، بعد بره شرکت. و به شدت سر این تصمیمی که گرفتیم برای سلامتی پرسنلمون و خودمون و تمام خانواده هامون وایسادیم، هزینه‌ش هم داریم میدیم، هزینه‌ش بخشی انرژی و زمان و به عبارتی شاید ریسک بالایی بودش که این داشت و خدا رو شکر ما تجربه به شدت مثبتی داشتیم. میتونم بگم اسفند ما مهمترین ماه صنعت تبلیغات و ما وقتی این بزرگترین ریسکمون از دست دادن این اتفاقه بود و این فشار کاری زیادی که ممکنه نتونه هندل بشه، ولی خدا رو شکر تمامی پرسنل باتکوی متعهدانه هیچ کاری من میتونم بگم من نشیدم به خاطر کرونا مثلا مونده باشه زمین انجام نشده باشه، و اینقدر این تجربه بر ما مثبت بود که با قدرت تصمیم گرفتیم این موضوع رو ادامه بدیم و ما فعلا تصمیمی برای بازگشت به آفیس نداریم. استی آفیس فعلا متوقف به استی هوم and ریموت ورک.
خیلی خوبه، کاش همه شرکت ها مثل شما بودن. و افت نداشت محسن جان، چون بعضی ها گفتن که یه مقدار خب تجربه دور هم بودن و اتاق فکر و ایده پردازی و خلاقیت شاید وقتایی که پیش همین بیشتره و موقعی که آنلاینیم شاید این افته مشهود باشه. میخوام ببینم برای شما چطور بود این تجربه.
قطعا پر از چالش بود، قطعا اون روزای اول اصلا یه چیز عجیبی بود، انگار داریم با یه زبان دیگه با هم حرف میزنیم و بعضی از آدم ها
عادت
نداشتن.
شرکت شما هم اومدم و میدونم محیط چجوریه و چقدر بچه ها اکتیو هم فعال، از این طبقه به اون طبقه میرن.
دقیقا، اصلا یه سری کارا باید تو راه رو حل میشه، مثلا بعضی از موقعی سری سلوشن ها و بعضی از مشکلات اصلا تو خود راه رویی که در میاد، تو همین گفتگوها سر میز غذا. و خب این ارتباط خیلی بر ما مهمه و مهمترین اتفاقی که افتاد واقعا دم بچه ها گرم. اون روز اول خیلی سخت بود و خیلی براشون سخت، یعنی بعضیا برای خود منم حتی سخت بود، یعنی میگفتم خدای مثلا نفهمیدم که شب شد، مثلا نفهمیدم که روز تموم شد. و این اتفاق خب خیلی خوشایند نبود از یه جنسی و واقعا دیدن آدم، من خودم شدیداً دلم برای آدمو تنگ شده. ولی این چند روز اول کم کم شروع کردیم پیدا کردن راه حل، تغییر دادن دستور عمل، اون مقرراتی که گذاشته بودیم، ابزارهایی که گذاشته بودیم تغییرش دادیم. تا الان میتونم بگم من با یکی از مشتریام که به شدت تاکید داشت همه جلساتش در دفترش تشکیل بشه، واقعا همینجا ازشون تشکر میکنم، برند شده که همیشه باید در جلساتش تشکیل بشه. وقتی چند روز پیش باشون جلسه گذاشتیم توی اسکایپ، خودشون میگفتن یکی از بهترین جلساتی بود که داشتیم، یعنی اصلا انگار نه انگار که مثلا حدودا فکر کنم 10 12 نفر با هم در یک جلسه اسکایپی حضور داشتن و خیلی جلسه مثبتی بود و تجربه بی‌نظیریه دیگه، ولی پر از چالش هم هست. قطعا ساید افکتایی داشته. راجع به سری کنسل شدن یا تعطیل شدن کارا بگید، قطعا رو کسب و کار ما تاثیر گذاشته. ما واحدهای به شدت مهمی داریم که مثلا وظیفه برند اکتیویشن رو دارن، وظیفه فعالیت‌های ارتباطی با برندها رو دارن. خب اینا متاسفانه فعالیت‌هاشون متوقف شده. بخشی از کارا و ایده هامون که تو فضای شهری بوده اونا رو نمیتونیم انجام بدیم. ما هم اینجا به شدت به عبارتی دوچار صدمه شدیم و اینجور نبوده که فقط روی خوشش و این قضیه ما نشون بده و روی فرصتش رو، و تهدیدهایی داشته، هزینه‌هایی داشته و بخشی از پرسنلمون و خدماتمون دوچار مشکل شدیدی شده.
و بعضی شرکت ها تعدیل داشتن، میخواستم ببینم آیا این اتفاق توی بادکوبا هم افتاده، تعدیل نیرو یا نه.
ما تا به امروز این گزینه رو روی میز نذاشتیم و تمام مدیریت داره تلاش میکنه که ما با به عبارتی یه سری تصمیم گیری ها بتونیم پرسنلی که میخواییم ابتدای سال باشون تعهد ببندیم، قرارداد ببندیم، چون قرارداد ما ابتدای فروردینه، جوری برنامه‌ریزی بکنیم، جوری نفراتو جذب بکنیم، جوری نفراتو تمدید قرارداد بکنیم که عملاً دوچار مشکل نشیم و دوچار تعدیل نشویم. ولی خب نمیشه این قضیه رو به عبارتی به معنی گزینه‌ای که به هیچ عنوان هیچ کسب و کاری نمیره سراغش، ولی همیشه تو بادکو تلاش بوده که این آخرین گزینه باشه.
خب خیلی خوب.
گفتی بخش خودتون HR و یاد مدیر خیلی میتونه این سوالو شفاف‌ترم جواب بده.
قطعا. بخش خودتون گفتی 30 نفره، کل بادکوبه محسن جان چند نفره؟
بچه من بخش خودمون رو دوباره شفاف کنم، آدمایی که چه به صورت مستقیم چه به صورت ریموت کار میکنن، ولی آدمایی که در کل پرسنل جزء پرسنل ثابت بادکوبه حساب میشن 150 نفر هستن.
دو تا دفترم
در حدود
داری دیگه.
بله بله، دو تا دفتر اصلی داریم.
بعد خیلی از کارهایی که حالا پخش میشه شاید بچه‌ها توی تلویزیون یا فضای دیجیتال و اینها دیده باشن، خب کار آژانس بادکوب است. یکم برامون از کارا بگو، حالا من چند نمونهشو میدونم ولی دوستام خودت بگی که در واقع این تجربیات چطور بوده، تا بعد من کامنت رو چند دقیقه دیگه باز میکنم و سوالات دوستان رو هم خواهیم.
خیلیش که حاصل تلاش مابقی همکاران و واحدها معاونت‌های دیگه آژانس تولیدات تلویزیونی که فکر کنم منظورت بود، و مثل آگهی هافمن که جز آگهی های پرمخاطبه
پر خرج هم بوده
و پر هزینه و پر از منفعت و دستاوردهای خوب برای برند و بادکوبی داشته، در از سال 98 این اکرانش انجام شد و الان هم روی آنتن هست و برای برندهای بسیار زیادی، فامیلا، بانک ملی، سپه، خیلی زیادن الان چیزایی که رو و من خیلی خب برنامه تلویزیونی رو حفظ نیستم که چه چیزایی روی آنتن دارین ببخشید منو، ولی برای برندهای زیادی داریم کار میکنیم و صنایع غذایی، شودر و یو اس اس دی ها بخشیشون و خیلی زیادن. ببخشید اصلا آمادگی ذهنی برای این سوالو جواب بدم نداشتم که فکر کنم، ولی میتونم به گروه هاشون اشاره کنم. ما الان صنایع غذایی مثل فرخنده، فامیلا، شوینده ها و محصولات تند مصرف مثل شاوما، گروه هنکل، بعد صنایع خاصی مثل شودر، هافمن، بعد بانک ملی گفتم، سپاه گفتم، مجموعه آب جز همیشه مشتریان ما بوده و خیلی های دیگه.
و یه گزینه که گفتی تو تبلیغات ندارید، چیزایی که مضره رو مثل که تبلیغ نمی کنید، چیپس و پفک و نوشابه و اینها مثل این که
ما خیلی تو خودمون میخوریم اینایی که گفتی رو، خب میخوریم معصوم که نیستیم، خلاصه دوست داریم بخوریم و
به خصوص الان که من خودم نمیچسبم.
البته من خودم مدت هاست که نوشابه رو ترک کردم، ولی آژانس بادکوبه از خیلی سال پیش، هیئت مدیره آژانس بادکوبه تصمیم گرفته که محصولاتی که مطمئن هست برای جامعه مضر هستن رو براشون هیچ کاری انجام نده، هیچ کاری. و چیپس، پفک، نوشابه، سیگار و سیگار که میگن واقعا مثلا بریتیش توباکو بعد از تحریم‌ها حتی اومد سراغ ما تو بادکوبه و کالباس و خیلی محصولاتی که مطمئن هستیم، امیدوارم اسمشون درست، آره چیزی از قلم ننداخته باشم، که مطمئن هستیم برای سلامتی جامعه ضرر داره، سعی میکنیم مروج دهنده اون قضیه نباشیم و به جاش اون کاری که باید بکنیم اینه که تو این سالها بادکوبه بیش از به عبارتی 170 آگهی فرهنگی و پروژه فرهنگی رو برای ایران انجام داده که برای سازمان‌های دولتی، ارگان‌های خصوصی و حتی حمایت از خیریه‌ها بوده که سالیانه بخشی از خیریه‌ها رو به صورت همون فعالیت‌های CSRش که میتونن برن در csr.badkube.com این گزارش این پروژه ها رو ببینن، csr.badkube.com که
مسئولیت شما،
بله، که اینجا میتونن پروژه ها رو ببینن و ما خب به این خیریه ها یا این پروژه هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی بوده اومدیم خدماتی رو ارائه دادیم.
خیلی ممنون بچه، کامنت ها باز شد، حدودا یک ربع زمان داریم، ما چون چند دقیقه دیر شروع کردیم از اون ور یه ذره فکر کنم تا 9 و 10 دقیقه در خدمتتون باشیم. اگه موسی جان شما که مشکل ندارید 9 و 10 دقیقه بشه، چون ما تقریبا 8 و 10 دقیقه آره شروع کردیم. سوالات دوستانم خواهم پرسید، البته قبل از اینکه برم شما مجله ای هم جدیدن بادکوبه شروع کرده که حالا ما هم تو افتتاحیه‌اش بودیم، این مجله هدفش چیه و به صورت هم آنلاین هم چاپی؟
بله بله، ببینید فصلنامه بادکوبه که هر 3 ماه یه بار توسط بادکوبه تهیه میشه، میتونن به آدرس بادکوبه مگ، حالا اگر شد اینجا کامنتش کنید @ بادکوبه مگ برن دوستان، و این مجله میتونیم بگیم اولین و تخصصی ترین، حالا واژه اولین اشتباه شاید باشه به کار برن، ولی تخصصی ترین مجله ارتباطات، تبلیغات و برندسازی. الان میتونن دوستان هم نسخه آنلاینش رو هم نسخه چاپیش رو خریداری بکنن. بخشی از این مجله که چه محتوایی داره، فصلنامه نسخه دومش منتشر شده. تیم بی‌نظیری دارن این مجله رو میبرن جلو، بهترین های ایران در حوزه تولیدات و نشریات دارن کار میکنن، یعنی از سردبیر، مدیر هنری، تیم تحریریه و بهترین های فکر میکنم این سنت هستن و اینقدر به عبارت این تیم خوب هست که ما خودمون اجازه نوشتن به خودمون نمیدیم که بریم اونجا خودمون چیزی بنویسیم و سعی میکنیم فعلا استفاده کننده باشیم و بهترین مطالبی که بخشی از این مطالب خریداری میشه از معتبرترین مجلات و منابع علمی و منابع مرتبط به ارتباطات، تبلیغات و برندسازی و نسخه کپی رایت، یعنی حق کپی رایتش پرداخت شده رو ما میتونیم اینجا بذاریم و مخاطبا ببینن. میگم بادکوب مگ میتونید برید و این مجله رو داشته باشید و عدد یک رو اگر به شماره، بچه ها میگن به من از این پشت میگن عدد یک رو اگر به شماره 214-19-28 ارسال کنن میتونه لینک خرید براشون بره، 1 به 21 41 928.
928 من می‌نویسم عدد 1. خیلی هم عالی، حالا اطلاعات بیشتر هم اگر خواستید @ بادکوب مگ رو میتونید دنبال بکنید. سوالات مخاطبان زیاده و داره میاد و من سعی میکنم اونها رو بخونم. خدمتتون بگم که از ری بورد کو شروع میکنم، گفتن که اگه کسی بخواد طرح خلاقانه موسم به بادکوب پیشنهاد بده روالش به چه صورتیه؟ اصلا شما طرح خلاقانه میگیرید؟ فکر میکنم منظورشون یه طرح خلاقانه است برای حالا تبلیغات و آگهی و اینجور چیزها.
منم همزمان با تو شروع کردم سوالا رو خوندم، ببخشید.
آره فکر کنم تو نخونی حواست پرت شد، من میخونم.
بعد زیاد گفتم بی ادبی نشه پاسخ ندی.
نه همه رو میگی.
ببینید روالی که وجود داره اینه که دوستان میتونن، یکی این که به روابط عمومی بادکوبه طرحشون رو من پیشنهاد میکنم. خیلی از مواقع پیش اومده، اینجا یه نقدی اول بکنم قبل از اینکه اینو میگم، خیلی وقتا آدم میگه ما ایده داریم، ولی این ایده ها واقعیش اینه که باید برای فروش باشه، میدونی؟
مثل استارتاپ ها دیگه، ایده فایده نداره، باید اجرایی بشه.
و بعضی از آدم ها فکر میکنن ایده رو فقط اونا دارن، هیچ کسی دیگه هم نداره. ما خودمون خیلی وقتا میبینیم که ایده که ما دادیم به عبارت جای دیگه هم در جای دیگه از دنیا اجرا شده، حالا نه اون دقیقاً ولی تو همون راستا در همون، چون مگه چقدر میتونه راهکار وجود داشته باشه و یه سریاش بله کشف نشده است ولی بعضیاش خب دستیافتنی، میتونن همه بهش دست پیدا کنن بر حسب اتفاق. من درخواستم اینه که سه تا کارو بکنن این آدما. یکی اینکه اول بگن چه چالشی
بگو، آره چون 12
یکی اینکه چه چالشی رو شناسایی کردن، یعنی تر اون طرحشون میتونه طرح یک صفحه ای باشه، چه چالشی رو شناسایی کردن و براش دقیقاً چه راه حل چه راه حلی رو دارن، میتونه تو اون راه بله بگن از به چه صورتی چطور ایدهشون کار میکنه و از چه تکنولوژیایی، از چه فنی، از چه محتوایی استفاده میکنه و چه نتیجه‌ای براش متصوره. خب این سه تا سوال رو بهش پاسخ بدن و اینو در قالب یک طرح یک صفحه واقعا ارسال کنن، یک
پروپوزال
ایمیلشون هم آره اتچ کنن و خواهشن از قسمت بادی ایمیل استفاده کنن برای اینکه چرا باید اون به عبارتی مخاطب اتچمنت رو باز کنه و خیلی فقط اینو میندازن اونجا و میفرستن. این هم بنویسن آره. که یه توضیح دو خطی بدن راجع به خودشون و چیزی که اتچ شده و به PR@bodkube به نظر من ارسال کنن. و اگر اینجوری هستش که حالا اگر دوستان احساس بکنن که این اتفاق میتونه براشون ارزشمند باشه و میتونیم براش کاری انجام بدیم، باشون ارتباط میگیرن، اگر نه خب دیگه کاری نمیشه.
بعد نگران نباشن که شما ایده رو بردارید و خودشون رو صدا نذارید، چون من که شما رو میشناسم، ولی چجوری شما اطمینان بهشون میدید که یعنی اونا رو شریک میکنید؟
بله ببینید ما تعهد داریم که اگر یک راه حلی واقعا به این شکلی که من گفتم اینقدر با جزئیات و دقیق باشه، اون شخص رو و اون اشخاص رو خلاصه فکر میکنم که حداقل در جریان بذاریم و
حتی تو پروژه‌های بعدی میتونید
بله میتونیم همکاری کنیم. خیلی تو این حوزه من این سوالو نمیتونم کامل جواب بدم، باید تیم روابطتون می جواب بده و میتونن تو همون ایمیلی که میفرستن اول این موضوع رو هم پیگیری کنم و جویا بشن.
مرسی. اجن گفته شما تبلیغ میسازید ولی خودتون تو تلویزیون دنبال نمی کنید. البته من اینو بگم، هم تعداد پروژه ها زیاده، همین که خب محسن اصلا سمتش فرق میکنه و یه بخش دیگه
من
ولی
معاونت ارتباطات خلاق
آره.
دیجیتالم، البته که باید رسانه ها رو نگاه بکنم، تبلیغات دارم میبینم و چیزایی که رو آنتن هست، ولی من یه آدمی که همیشه دائما پای تلویزیون باشم و تمام باکس ها رو نگاه بکنم، خب من اصلا چنین تعهدی و چنین مسئولیتی ندارم و اصلا تو خیلی از اون پروژه ها من درگیر نیستم و نفرات دیگه ای عرض کردم که مسئولیت دارم. بله
ابوالفضل گفته نظر شما برای کارهای آزاد چیه؟ باید الان چه جوری ادامه بدن که بقا داشته باشن؟ کارهای آزاد.
ببینید، من اولین چیزی که پیشنهاد میدم که دوستان انجام بدن اینه که ببینن اون کاری که میخوان آزاد انجام بدن، ممنونی کسب و کار، حتی کسب و کار شخصی یک نفره، این موضوع رو بهترین رسانه‌ای که میتونن تست بکنن که این داره کار میکنه ایدهشون یا کار نمیکنه، این موضوع رو تست کنن. یعنی بذارید راحت تر بگم، اگر شما یه ایده‌ای داری، یه کاری میخوایی راه بندازی، یه کاری در گذشته داشتی، اینو بیای از طریق یه کانال غیر حضوری، تاکید دارم کانال غیر حضوری، نه لزوما دیجیتال، میتونه تلفن باشه، میتونه اس ام اس باشه، میتونه اینستاگرام باشه، میتونه وبسایت باشه، هر چی باشه، خب از طریق یه کانال غیر حضوری اینو به یه گروه کوچیکی از مخاطبا ارائه کنن، اون مخاطبا بازخوردشون رو نگاه بکنن ببینن چطوره. اگر اون استراتژی و هدف گذاری که مثلا یک ماه دیده بودن تو اون برنامه‌ریزی یک هفته و اولین اقدامشون بازخورد مثبتی داشت، اون برنامه رو ادامه بدن، اون کانال رو توسعه بدن، اگر نبود کانالشون رو تغییر بدن، پیامشون رو تغییر بدن، و اگر هیچ کدوم از اینا کار نکرد شاید مجبور باشن نوع سرویس و اون محصولی که دارن ارائه میدن رو تغییر بدن.
بسیار عالی. میلاد گفته برای تعمیرات موبایل در شرایط جاری چجور تبلیغاتش رو پیشنهاد میدید اگه شما مثلا مشتری ما باشید؟ تبلیغات برای تعمیرات موبایل.
یه چیزی میخواستم در مورد همه کسب و کارا بگم، یه
آره،
یادداشتی اینجا
بگید.
گذاشته بودم.
آره.
ببین، اولین چیزی که مهمه اینه که ما ببینیم یه سری چیزا تغییر کرده دیگه تو مخاطب ما دیگه. ببین مخاطب ما الان یه سری عاداتش تغییر کرده. مهمترین عادت به عبارتی ویژگی که پیدا کرده به شدت وسواسی شده. یعنی میتونم این واژه رو به کار ببرم. یعنی همه چی کرونا داره مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب خلافش هم امروز من به عبارتی وقتی که مثلا آدم همیشه میخواد یه وسیله تو خونه برداره، در گذشته نگاه میکردم این وسیله رو شستم نشستم، مثلا فکر کنم میوه رو شک داشتی شسته شده گذاشته شده توی یخچال یا گوشه ای از خونه، الان تو مطمئنی شسته شده؟ خب پس نگاه کنید شما که نه دیگه، دیگه شسته شده دیگه، دیگه مطمئنی و یعنی که دیگه شک داری به افراد خونه که رعایت نمی‌کنید این قضیه. ببینید مهمترین چیزی که این عادتی که تغییر کرده رو و این حساسیتی که به تغییر کرده رو بدونی، داری کار موبایل میکنی، اینو بدونی که این مخاطبت اینو داره. یعنی چی؟ از لحظه‌ای که موبایلشو میگیری به صورت غیر حضوری، از لحظه‌ای که تعمیرش میکنی و بعد بهش تحویل میدی، چه جوری داری تحویل میدی؟ خب حتی موبایلو و چه ارزشی رو داری براش فراهم میکنی؟ خب ممکنه من اگه جایی آدمی باشم داخل اون باکس موبایلم یه پد الکلی میذارم، دو تا سه تا دونه، میگم اگر این بستر دریافت کردید شما با پد الکلی بیاین ضد عفونی کن که خیالت راحت باشه موبایل تو اگر ما مثلا دست زدیم بهش مثلا ضد عفونی بشه.
یا مثلا جان اصلا یه چیز دیگه تو بخش حمل و نقل مثلا ما میایم در خونتون میگیریم موبایلو تعمیر میکنیم.
به قول تو چیزی که میخواستم بگم اینه که جزء رفتارش اینه که دیگه دوست نداره بره بیرون، حتی اگر این داستان استی هوم رعایت نکنه یا کم رعایت بکنه، ترجیح آدم اینه که کمتر برن تو معرض آلودگی دیگه.
آره.
پس همینه. پس
توی پیشنهاد خیلی خوبیه موسی. دیروزی که بچه ها گفت من آیفونم خراب شده چیکار کنم، مغازه ها بسته است، یعنی این دوستمون خیلی خوب میتونه الان کار بکنه اگر بتونه به خود تو ارزش افزوده رو ایجاد کنه. خیلی نکته دیگه دارید در مورد تعمیراتش؟
من فکر میکنم که روی اینم باید کار بکنه که آدما نمیان پیشش و باید خودش
فعلا
زنگ بزنه و قشنگ مشکل رو بررسی کنه و توقع نداشته باشه اون آدم مثل اون فضای حضوری همه چی رو شفاف و کلیر بهش بگه، زنگ بزنه یه راه ارتباطی بذاره. به نظر من اگه زرنگ باشه با همین چیزای ساده برای بخشی از مشتریاش یه فرم آنلاین درست میکنه، میگه اینجا توضیح بدید، سایت زدن هم نمیخواد، با گوگل داکس هم میشه درست کرد، شما برو بگو این چه ویژگیایی داره، گوگل فرم اصلاح کنه و شما میتونید اونجا بگید که مشکلش چیه، چه اتفاقی افتاده و بعد بتونه راحت تر اون کار برای اون شخص انجام بده یا خودش زنگ بزنه.
بچه ها میرید توی قسمت گوگل یا جیمیلتون یه گزینه داره درایو، درایوی که وارد میشید یکی از گزینه نیو فرم هست، میتونید گوگل فرم رو اونجا ایجاد کنید. موسی خیلی میترسن بیان سراغ باتکوبه، میگن خیلی گرونه و با برندهای خیلی بزرگ کار میکنه و مثل استارتاپ ها، مثل اصلا شما مشتریاتون خاص لاکچری متفاوت یا نه پکیجی برای استارتاپ ها هم داری؟ اگه خیلی کوتاه
ببین این سوال من خیلی داخلش عمیق نمیشم چون وارد استراتژی فروش و حوزه روابط عمومی شرکت میشم، بهتره که اونها صحبت بکنن. من فقط یک توضیح یه خطی میدم با اجازه. ما از همه کسب و کارهای مستعد و بزرگ حمایت میکنیم خب، و مشتریامون هم انتخاب میکنیم.
انتخاب میکنم. خب دیگه بارانا گفته که من ویدیو تبلیغات هافمن رو داخل نمایشگرای تاکسی دیدم، این نمایشگرا برای خود باتکوبه است؟ یعنی منظورشون اینه که پخش تبلیغ رو توی تاکسی دیده، آیا خود نمایشگرا مال شماست؟ من نمیدونم نمایشگر تو تاکسی.
یه برندی هست به نام تاکسی بورد که یه مدت تو شهر تهران فعالیت هایی داره و تاکسی بورد الان اومده توی فضای تاکسی ها از چند وقتی میشه، فکر میکنم بیشتر از یک سال و نیم، و ما آگهی های هافمن رو پارسال تابستون داخل تاکسی های شهری به عنوان یک نیو مدیا اولین بار اکران کردیم. جز اولین مدیا هایی بود که آگهیش اکران شد تاکسی بورد بود و تبلیغات داخل تاکسی. ما مالک این مدیا نیستیم خیلی، ما اصولا در باتکوبه مدیا اونر نیستیم چون اعتقاد داریم وکیل و به عبارتی قاضی نمیتونه این نفر باشه، کسی که پلنره نمیتونه مدیا داشته باشه و ما مالک هیچ رسانه‌ای در آژانس باتکوبه نیستیم.
بله خیلی ممنون. همون آقای یا خانم یا برند در واقع ری بورد کو گفته اون طرحی که بهتون گفته که میخواد پیشنهاد بده رو یک سال و نیم روش کار میکرده، الان یه قرارداد با یه شرکت تبلیغاتی داره، سرمایه‌گذارمون هم شناسا هستش. گفته فقط اون متن چیزی که میخوام برای پی آر بفرستم چی باشه، موضوع ایمیل چی باشه، بنویسم مثلا همکاری بنویسن
سابجکت ایمیل میتونه این باشه که همکاری در... یعنی اولا اینجوری که متوجه شدم میتونم بگم موضوع اون کارشون چیه، آیا در حوزه دیجیتال هست؟
آره اینو به ما بگن. ابوالفضل در مورد ساختمانی
بنویسن همکاری در خصوص سرمایه گذاری، مثلا همکاری در به عبارتی سرمایه گذاری در کسب و کار چی، مثلا اون حوزه رو بگن دیجیتاله، نمیدونم مثلا فلانه، هر چی که هست تبلیغات دیجیتاله
گفت... تبلیغات دیجیتال. آیا امیر گفته آیا با بودجه صفر میشه یک کمپین دیجیتال مارکتینگ ران کرد؟ البته خیلی چیزا رو میشه رایگان برد جلو، ولی فکر کنم شما... حالا
ببین ما سه مدی سه نو مدی... ما وقتی هزینه میخوایم بکنیم سه مدل مدیا داریم، ایر مدیا، اون مدیا، پید مدیا. خب و شما باید سراغ پید مدیا نرید، اون مدیا و ایر مدیا تو باید روش کار کنید و مهمترین بسیار. اتفاق کانتنت مارکتینگه، هزینهش خودتی، خودتی که هزینه کنی برای محتواش و تولید کنی، میتونی خودت تولید کنی، حتی اینکه میگن هزینه صفر باشه یعنی دیگه باید حقوق دستمزد هیچ کسی هم ندی، خودت عملا همه چی رو بذاری، آدمایی که اونجا باهات هستن دیگه جزی از هزینه صفر باشن دیگه، حقوقی نخواه میشه کار.
مثلا شما حدودا دو دقیقه زمان داریم، اکثر سوالات هم فکر کنم پاسخ دادیم. اگر بچه‌ها سوالی پرسیدید برای من نپرسیدم دوباره بنویسید خیلی سریع. محسن الان بچه‌ها به نظر چیکار کنن که قوی بشن تو این حوزه، حالا اونایی که علاقه‌مندن به بخش دیجیتال و در واقع مارکتینگ و اینها فکر کنین چیکار کنن؟
ببین من از همه دعوت می‌کنم قبل از اینکه وارد به عبارتی فضای دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات دیجیتال، روابط عمومی دیجیتال و خیلی از این شاخه‌ها، یا مثلا حوزه زیر ساخت‌ها و اسیتایی که فضای دیجیتال میخواد، مثل طراحی اپلیکیشن، طراحی وبسایت و اینجور داستانا میشن، برن حداقل مبانی اون موضوع رو یک بار بخونن. یعنی چی؟ یعنی اگه شما میخواین در مورد تبلیغات دیجیتال کار بکنی، یه بار برو در مورد تبلیغات یک کتاب بخون. خب مبانی اون قضیه دیجیتال نیست، تبلیغات. اگه میخوای دیجیتال مارکتر خوبی باشی، برو یه بار در مورد مارکتینگ بخون، چون مارکتینگ در دنیای دیجیتال توسعه پیدا کرده. نباید ما اسیر تکنولوژی و اسیر ابزارها و دیجیتالیزیشن بشیم و بعد یادمون بیفته که اصلا ما داریم کاری میکنیم که با مبانی اون اتفاق در تضاده. خب و اصلا داریم فقط انگار درگیر مدیا و درگیر ابزاریم. مبانی اون موضوع رو بخونن، یعنی اگر مثلا تبلیغات، برن کتاب بخونن یا کورس بر فرض مثال الان من واقعا آدما ازشون میخوام که وقت بذارن تو این دوران توی سایت های آموزشی آنلاین، مثلا
آره خیلی هاشون
فاندامنتال
رایگان کردم،
ادورتایزینگ، مثلا دانشگاه خیلی مهمی تو دنیا الان دارن کورس های رایگان برگزار میکنن، بی نظیره.
بله.
و میتونن برن اونجا مثلا بخونن در مورد مبانی اون حوزه، بعد برن یه پله بالاتر حالا تبلیغات دیجیتال رو بخونن، مارکتینگ رو بخونن، یا مثلا حوزه‌ای دیگه.
مرسی، چون تایمرمون اومد بچه، هر لحظه ممکنه قطع بشه، یک ساعت تموم شد. محسن جان خیلی ممنونم، گفتن خوشتیپی. محسن سنت هم پرسیدن، 60 و چندی تو؟
من متولد 1363 مرداد، دیگه چیزی دیگه از جواب میدم
دیگه. 36. سوال خانم سهرمون خصوصی از محسن رهگذر بپرسید، وقتمون تمامه. مرسی،
لایو میتونید آیدی منو اینجا بذارید. محسن